علیزون جلسه بحث انتخاب انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان زنم مسائل سیاسی و قضایی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 18 فروردین ماه 1346.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما قسمتش تکمه ی همون بحث گذشته است. بحث گذشته ما راجع به حق رأی دادن برای زن بود و حق انتخاب شدن. ما عرض کردیم این دوتا دو مسئله است، مسئله رأی دادن با مسئله انتخاب شدن، هر یک جداگانه باید بحث بشه. در مسئله رأی دادن ما اینجور وارد بحث شدیم که اول ما باید ببینیم ماهیت رأی دادن چیست، معنای رأی دادن یعنی چی. به اصطلاح از لحاظ حقوقی داخل دستش بابی هست. دو احتمال در اینجا داده می شود. اگه احتمال سومی هم شما می دهید بعد به شما. یکی این که رأی دادن همون واقعا معنی وکیل گرفتن رو داره که الان هم اصطلاح وکالت ما داریم. ما نمایندگان مجلس را وکلا می نامیم و رأی دادن را هم توکیل و وکیل گرفتن می نامیم. معنی وکالت این است، انسان در یک سلسله مسائلی که از جزء حقوق شخصی او هست، خودش هست، یک نفر را نماینده و نایب از طرف خودش انتخاب میکند که در کاری که مربوط به شخص او هست در اون کار او دخل و تصرفی بکند. مرد یا زن یک شخصی را وکیل میکند از طرف خودش برای اینکه عقد ازدواج او را جاری بکند. مرد یا زن وکیل میکند یک شخصی را که خانه او را مثلا بفروشند. و احیانا در بعضی عبادات مرد یا زن وکیل میکند یک کسی را که مثلا نماز را برای او بخواند. در موضوع حج میگویند دیگه، در هر نمازی انسان باید نماز صحیح و قرار بکند. حالا اگر شخص حاجی در یک شرایطی هست که الان امکان این که تصحیح بکند نمازش را در همین ساعتی که در همین روزی که عملش انجام میدهد نیست، میگن که وکیل میگیرد، نایب میگیرد که یه نفر دیگر نماز صرف بکند. پس وکالت معنیش این است که در یه امری که یا اموری که مربوط به شخص من هست، یعنی من در اون مورد حقوقی دارم، یه شخص را از طرف خودم نایب میگیرم، جانشین میگیرم. اگر بگیم که رأی دادن معناش وکیل گرفتن است، این است که میگن افرادی مملکتی که قهرن حقوقی دارن در اونجا، مالک اموالی هستند و به علاوه به این که جانشون، عرضشون، ناموسشون، همه اونها در اون مملکت هست، یه کارهایی باید صورت بگیرد که اون کارها با مال اینها مربوط است، با جان اینها مربوط است، با سلامت اینها مربوط است. روی این کارها باید تصمیم گرفته بشود و در این تصمیم هر کسی خودش باید که رأی و نظر بدهد، صحه باید بگذارد در این کار دست جمعی، در این کاری که باید بشود همه افراد باید صحه بگذارد. ولی چون همه افراد امکان نداره که بایشون مشورت بشود، تبادل نظر بشود، این است که از میان خودشون هر چند هزار نفر، هر 10,000 نفر، هر 100,000 نفر یا بیشتر یا کمتر وکیل یا نایب میگیرن که اونها از طرف اینها تصمیم بگیرن. اگر ما معنی وکالت رو این بدانیم، یعنی معنی رأی دادن رو این بدانیم، اینجا در واقع صحبت حکومت در کار نیست. از اینجا اسم حکومت نباید گذاشت. یعنی نمایندگان حاکم بر افراد مردم نیستن، وکلایان از طرف افراد مردم. مثالی که اون هفته عرض کردم نظیر هیئت مدیره است نسبت به سهامداران یک کارخانه یک شرکت. هیئت مدیره حاکم، سرپرست، والی بر سهامداران نیستند، وکلا و نمایندگان اونها هستند. در اینجا اساسا مسئله وکالت نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و داخل در باب امارت اساسا نیست. اگر اینجور بگیم بدون شک زن حق رأی دادن دارد، یعنی فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیزی در اون مملکت ذی حق نیست، نه مالی دارد و میتواند داشته باشد و نه فرض کنید که ما اختیار جانش با خودش است، نه حیثیت احترامی دارد. اگر یه همچه کسی رو ما در نظر بگیریم، او حق رأی دادن و وکیل گرفتن ندارد، به او مربوط نیست. قانون مالیاتی بخوام وضع بکنن که به او مربوط نیست، قانون نظام وظیفه‌ای بخوام وضع بکنن به او مربوط نیست، هر قانونی بخوام وضع چون به او مربوط نیست حق رأی دادن ندارد. ولی هر کس که در اون مملکت چیزی دارد، صاحب چیزی هست که تصمیماتی که در اون مجلس گرفته می شود به او هم ارتباط پیدا می کند، حق وکیل گرفتن دارد. روی این حساب، روی این قاعده، صغیر هم باید وکیل معین کند. از این جهت قانون انتخابات که برای صغیر و برای مجنون حق رأی نه قائل نیست، درستی منتظر را میگید اون نمیتونه که انتخاب بکنه، ولیش از طرف او باید رأی بده، قیمش از طرف او باید رأی بده. مثل سهام دارن، مثل یک فرق، یه نفر خودش 10 سهم در این کارخانه دارد، صغیری هم هست که این قیم اون صغیر است، 10 سهم اون صغیر دارد. این آدم قیم به اندازه 20 سهم، 20 رأی، مثلا اگه هر سهمی 1 رأی باشد، این 20 رأی دارد. در اینجا قیم صغیر یا قیم مجنون هم از طرف خودش باید رأی بدهد، هم از طرف مولا علیه خودش باید رأی بدهد. اینجا نمیشود گفت که چون بالاخره این قوانینی که وضع میشود در حدود مالکیت این صغیر هم هست. از این جهت باید گفت قانون انتخابات اگر حقیقت رأی دادن توکیل باشد، قانون انتخابات غلط است. یه فضیه دیگری در اینجا هست در باب رأی دادن، با اون این است که معنا و طبیعت رأی دادن یعنی تفویض حق حکومت، حق حکومت. یعنی اینجور باید فرض کنیم در اجتماع احتیاج دارد که یک طبقه حاکم باشند و قیم باشند، سرپرست باشند نسبت به دیگران، یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. همونطوری که پدر واجب الاطاعت بر پسر لازم است، امر پدر را اطاعت کند، احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است که مصالح این پسر رو در نظر بگیرد، ولی خداوند پدر را در یک مقام بالاتری نسبت به فرزند قرار داده است، او را مطاع قرار داده است، واجب الاطاعه قرار داده است، ولی او را مثل یک تکلیفی هم قرار داده. اون وقت بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یک طبقه‌ای که اون طبقه مطاع باشند، حکم پدر اجتماع رو داشته باشند و دیگران حکم اطفال رو داشته باشند، در مقابل اونها تسلیم باشند. هر چی که اونها تصمیم میگیرند اینها باید که اطاعت.
این طبقه چون یه طبقه مشخص و منصوبی نیست، معینی نیست، ما مثل زنبور عسل نیستیم که اون طبقه را خود خلقت معین کرده باشه. از میان افراد یک طبقه را خود افراد باید برای خودشون انتخاب بکنن، متا انتخاب بکنن. مثل اینه که اگه فرض کنیم مثل اینه که بچه ها برای خودشون پدر انتخاب بکنن، ولی بعد که انتخاب کردن دیگه در مقابل او باید تسلیم باید باشن. اگر بگوییم که اجتماع احتیاج دارد به یه طبقه حاکمه به این معنا، طبقه قیمه، حاکمه به همین معنا، طبقه قیم، طبقه متا، طبقه واجب الاطاعت، ولی چون همه افراد به ذات علی السریه هستن، همه بالقوه میتونن حاکم باشن، ولی باید یه طبیعه عده انتخاب بشن. اون وقت افراد این حق بالقوه ای که دارن، این حق بالقوه را تفویض میکنن به دیگری. من میگم آقا منم مثل شما هستم، منم میتونم جزء طبقه حاکمه قرار بگیرم، مطاع باشم، دیگران مطیع من باشم. من این حق خودم به شما تفویض میکنم. یه عده 10,000 نفری 100,000 نفری که حقشون رو تفویض کردن به یک نفر، اون وقت این میشود حاکم. در اینجا این حساب پیش میاد، افرادی حق رأی دادن دارن که صلاحیت حکومت کردن را داشته باشن، اما افرادی که صلاحیت حکومت کردن رو ندارن، حق رأی دادن هم ندارن. روی این حساب صغیر حق رأی دادن نداره، قیمش از طرف او هم نمیتونه رأی بده، چون صغیر یا مجنون به طور قطع این صلاحیت رو نداره که پدر اجتماع واقع بشود، متاع اجتماع باشد. از حق رفت نمیتونه او بیاد تفویض بکند رأی بدهد. مجنون هم همینجور، یعنی قیم اونها از طرف اونها نمیتونه رأی بده. اگر ما حکومت را این معنی رأی دادن را تفویض حق و حکومت بدانیم، اینجا باید اون مسئله از اول روشن شده باشه که آیا زن از نظر اسلام حق حکومت کردن به این معنا جلب کردیم، حق ولایت و سرپرستی، همون حقی که شوهر در محیط خانوادگی بر زن دارد، آیا زن میتواند در محیط اجتماع بزرگ بر اجتماع پیدا بکنند همچی چیزی؟ به نظر میرسد که ما قبل از اینکه این وارد این مسئله بشیم که آیا زن همچه حقی دارد که اثبات، این خیلی مشکل است که ما بتونیم بگیم از نظر اسلام اگر یه همچه حق با حکومت سرپرستی و ولایتی برای مرد قائل باشد برای زن هم قائل هست، این مشکل اثباتش کنم که اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه خالی از اشکال نیست. اول روی اون موضوع بحث کنیم که واقعا حقیقتش چیست. به نظر ما حقیقت رأی دادن همون وکالته، همینجوری که اسمش هم وکالت گذاشتن، وکالت است. و نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی مردم، طبقه حاکمه نیستن، همون نماینده است. نماینده است، نمایندگانی هستن که هرچی که تصویب میکنن، چون دیگران اونها رو وکیل کردن، تصویبشون معتبر است دیگر. مثل تصویب اون هیئت مدیره است، قانونی که اونها میگذرانن هم جور تصویب چیز دیگر نیست. تصویبیست که چون خودت وکیل کردی او را معین کردی، حکم قرار دادی، خب اگه تصویب کرد مرتب. این مثل حکمیتیست که در باب چیز، در باب شقاقی که بین زن و مرد واقع میشود که قرآن فکر از حکم من اهلی و حکم من اهلها، یا مثل حکمیت های دیگریست که در مسائل قضایی واقع میشود. حالا خواه این که یه طرف زن باشه یا این که نه زن نباشه، در یه مسائل قضایی گاهی وقتا کار به حکمیت میرسد. وقتی کار به حکمیت رسید، طرفین یه نفر، دو نفر، پنج نفر را حکم معین میکنن. چون خودشون اینها را حکم معین کردن، هر رأیی که اونها دادن رأی اونها متبع است. این از این قبیل میشنم. برابر این میگه این حساب که ما فکر میکنیم، خیال میکنیم که رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد هست، که حد ذاتی این مسئله اشکال ندارد. یه مسئله دیگر در اینجا هست که اون را عرض بکنیم، و اون مسئله این است که یادم هست که در این اول 3-4 سال پیش که این موضوع مطرح شد، یه سوالی کرده بودن از بعضی علمای قم، بعضی هم جواب داده بودن، جواب کسی هم داده بودن، از جمله آقای شریعت مداری شنیدم جوابی داده بودن به اصفهان، مسئله استلزام رو ذکر کرده بودن. ایشان سوال کرده بودن، حالا اونجور که من از دیگر چون به چشم خودم نیدم، از دیگران که دیده بودن نشنیدم، سوال کرده بودن راجع به همین مسئله شرکت زنان در انتخابات. ایشان تکیه کرده بودن به مسئله استلزام و حتی مثل اینکه تصریح کرده بودن که اصل مطلب اشکال نداره، ولی عملا مستلزم محرماتی خواهد بود. دو مطلب. یه مطلب اینه که خود این کار فی حد نفس جایز است یا جایز نیست. یه مطلب دیگر این هست که خود کار فی حد ذاته مانعی ندارد، ولی عملا مستلزم یک حرامی هست. این که عرض میکنیم عملا با عقلا فرق میکنه. یه کار هست که عقلا مستلزم حرام هست، یعنی امکان ندارد اون کار را انجام داد بدون اینکه حرامی را مرتکب شد، و حرام مستلزم حرام حرام است. اگر یه چیزی قطعا استلزام حرام داشته باشه، تخلف ناپذیر باشد، همینجوری که مقدمه واجب میگن واجب است، مستلزم حرام هم حرام. یک وقت یه چیزی هست که عقلا مستلزم نیست، ولی عملا مردم به شکل او را به وجود می آورند که با حرام اختلاط پیدا می کنند. مثلا فرض کنید وضعی که الان مثلا هست، اگر که یک زنی بخواهد در شرکت بکنند، معمولا وقتی بخوان شرکت بکنند در انتخاب شدن یا در انتخاب کردن، با وضعی شرکت میکنند که مسلما این وضع حرامی هست، چون اولا مستلزمه. مثل کارمندی اداره است، شما از هر مجتهدی اگر بپرسید که کارمند شدن زن در اداره فی حد ذاته یعنی عمل حرامی است، یعنی فرق است میان مرد و زن، حالا یه زن شوهرم نداره که بگید که باید که محیط خانوادهش مثلا به امر شوهرش باید باشه، نه، یه زن مجردی، شما اگر بگید اصلا کارمند شدن یه زن در اداره، نه، بگید در یک شرکت خود این عمل فی حد ذاته حرام است، میگه نه، ولی بگید اینی که امروز وجود داره چطور؟ اینی که الان وجود داره، چه کسی که میخواد فتوا بده که روی هوا نباید فتوا بده، میگه آقا من چیزی رو میگم که وجود نداره، میگه آقا اینی که الان وجود داره چطور؟ این ماشین نویسی که امروز وجود داره چطور؟ این کارمندی که امروز وجود داره چطور؟ این طرز عملی که وجود داره چطور؟ خب یه حرام است. این معناش که حرام است، معناش اینه که وجود دارد حرام است. ولی ما اگه فرض بکنیم که به یه شکل دیگری اگر عمل رو ما عوض بکنیم و به یه شکل دیگری در بیاریم که این حرامی که با او آمیخته است وجود نداشته باشه، مانعی ندارن. همین چند شب پیش کجا بود در روزنامه ها میخوندم که زنهای کجا بکنیم که با چادر یه حرفا آمده بودن، به تظاهر پرداخته بودن، همین زیاد رسه کجا بود، همین روز شب بیدر روز آمده. ما در این مسئله دیگه بحث دیگری الان نداریم که بخوام روی این بخوام بحث بکنیم و دیگه من خیال میکنم که در اینجا این مسئله سیاست و اینها را ختم بکنیم. فقط یک کلمه را یادم آمده معرف بکنم این است. این کلمات را که عرض کردم از دیگر تفکیک بکنیم. مثلا کلمه سیاست با کلمه حکومت دوتا. حکومت همون معنی مقام مطاعیت و یا حتی بالاترش قیمومت رو دارن. این را در اسلام ما دلیلی بر جوابش که نداریم هیچی، شاید از مجموع بشه استفاده کرد که اسلام هرگز نخواسته است برای زن که زن از نظر اجتماع به یه مقام مطاعیت برسد، یعنی اون مطاع اجتماع باشد. ولی سیاست یه مفهوم عام‌تری دارد. یه کسی که کارمند وزارت امور خارجه است و اطلاعات کاملی از سیاست‌های خارجی دارد، از اوضاع و احوال رأی می‌دهد، نظر می‌دهد، توجه کردید در شوراها دخالت میکنند، یعنی در سیاست داره دخالت میکنند، ولی بدون این که یک مقام مطاعی در اجتماع داشته باشه. توجه کردید حتی سفارت، مثلا سفارت، خود سفارت سیاست هست ولی حکومت نیست، درش چیزی از حکومت وجود نداره، از مطاعیت وجود نداره. این ها مسائلی است که از یک دیگر باید که تفکیک بشه. من چون دیدم این مباحث امروز ما به اصطلاح که تتمه این مبحث هست این مقدار ناقصی هست، فکر کردم اون سوالاتی که آقای مهندس کتیره در جلسه پیش کردن راجع به اون سوالات تتمه بحث خودمون قرار بدیم، چه باید تصمیم بگیریم که در جلسه بعد چه موضوعی را بحث کنیم. در انتخاب شده این هم بیشه دیم نمیخوام شهر بگم. ایشان چند سوال کرده، یه سوال این است: آیا وضع قوانین، چون این سوال خیلی امروز مورد احتیاج است، اینها را در تکمه این بحث هست، آیا وضع قوانینی به منظور کنترل اجرای صحیح روح قوانین شهر چه صورت دارد؟ مثال: اسلام صریحا عدالت را در تعدد زوجات در قرآن شرط کرده است و در صورت عدم امکان اجرای اون تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حال اگر با ما قوانینی وضع کنیم که طی آن هرگاه زنی از شوهر خویش شکایت کرد که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن دیگر یا زنان دیگرش توجه بیشتری میکند، این مسئله در محکمه طرح در صورت ثبوت شوهر را ملزم به اجرای عدالت کند و در صورت استنکاف مثلا مجازات نماید، آیا وضع این قوانین نافذ است؟ این مسئله آقا مسئله خوبی است. مسئله است که از یه طرف حدود قوانین موضوعه، یعنی قوانینی که خود افراد میتونن وضع بکنن، از نظر اسلام حدود اینها را ذکر میکنن، یعنی مربوط میشه به حدود. مسلما این حرف حرف درستی است، یعنی ما میتونیم یه سلسله قوانین یا تصدیق نامه ها، آیین نامه ها وضع بکنیم که اینها مربوط به حسن اجرای قانون شرعی باشه. اینا خلافی نیست هیچی، بلکه لازم هم میشه. و در واقع میشه گفت اسم اینها اصلا قانون نیست، اینها نظارت کردن در حسن اجرا هست. و اینها از چیزهاییست که جاش خالی بوده و حتما باید بشه. ببینید آقا، این چیزها، این همه محاسبی که امروز پیدا شده، این اسیار طغیانی که در واقع علیه قوانین اسلامی پیدا شده، یک ریشش، البته نمیخوام بگم همه ریشه هاست، یک ریشش این است که در اجرای اینها، حسن اجرای اینها مراقبت کامل نشده.
من خودم یه مکرر در جلسات گفتم، گفتم به این که نفس آیه قرآن در باب تعدد زوجات این است: و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. قانون تعدد زوجات، این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده بدون شک.
سلام علیکم.
این قانون به عنوان یک چاره اجتماعی وضع شده. حالا اگر در این مقالاتی که من می‌نویسم همین زودی خواهد رسید، اونجا ثابت می‌کنیم این مطلب را. و نفس آیه قرآن است که در آخر همون آیه که فرمود که و این شفتم الله، اولش این است: و این شفتم الله تفسطوا فی الیتامی تنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، در زیدش می‌فرماید که و این شفتم الله تعدلوا فواحده. حتی نمی فرماید اگر عدالت نمی کنید، یا اگر می دانید عدالت نمی کنید، اگر بیم این رو دارید که عدالت نمی کنید، بیمش را حتی اگر نگران این هستید که عدالت نکنید، یکی بیشتر نمی کنید. این من مکرر عرض کردم، گفتم همیشه شما با این سوال روبرو می شید که کسی می دهد آقا من می خواهم وضو بگیرم، ولی خوفی این دارم که این وضو برای من مثلا ضرر داشته باشه، وضو بگیرم یا نه؟ میگم نه. آقا من میخوام روزه بگیرم، خوف دارم که این روزه برای من ضرر داشته باشه، روزه بگیرم یا نه؟ میگم نه. میخوام برم حج، خوف این دارم که این سفر برای من ضرر داشته باشه، برم یا نه؟ میگم نه. اما تا حال شما به یه نفرم در عمرتون، یعنی من 600 اصلا در طول قرنها به یک نفر آدم برخورد نمیکنه که بدا آقا من میخوام زن دوم بگیرم، ولی خوف این دارم که عدالت نکنم. بلکه با تسلیم به عدم عدالت این کار رو میکنه. خب دیگه وقتی که ها، خب این دیگه این خلاف نفس آیه قرآن است. بنابراین ما اگر قانونی وضع بکنیم، حتی قانون نمیخواد، عملا جیاس قانون هم نیست، یه احتیاج داره که مجلس بیاد میشونه این فضیت رو، قانون بیاد وضع بکنه، کنترل بکنه، عملا کنترل بکنه. یعنی یک کسی که میخواد زن بگیره و زن دوم بیاد بگیره، این رو ازش توضیح کامل از هر جهت بیان بخوام، توجه کردید؟ و تا ثابت نشده است که این شخص احتیاج دارد و اولا زمینه تعدد زوجات در اجتماع هست یا نیست، و ثانیا این آدم قدرت دارد، استطاعت مالی دارد، استطاعت روحی و نفسی دارد، ادارتی میتوند اجرا بکنند، تا این مسئله سعیدش اجازه ندنی در خلاف قانون اسلام نیست. این همون نظارت بر حسن اجرا است، این مسلمش کنده. بنابراین اینی که ایشان گفتن، این که ایشان سوال کردن، این سوال جوابش اینه. بعد در ضمن سوال چیز دیگری میگن، میگن اگه بعد از این که یک کسی زن چیز گرفت، زن متعدد گرفت، بعد اگر زنش آمد شکایت کرد که او عدالت درباره او رعایت نکرده است، در اینجا آیا محکمه حق داره که او را اجبار بکند به اجرای عدالت؟ خب به ضروره میتونه، که جزء وظایفی است که حکومت داره، که هر قانونی از قوانین اسلام وقتی اجرا نشود وظیفه حکومت است که الزام بکنه شخص را به حسن اجرا. یک جنبه دیگر سوال این است که حالا در این جنایم باید در سوال سوم، شاید سوال سوم چهارم بیاد، این است که حالا اگر این را ملزم کردن ولی او گوش نکرد، آیا در یه همچه موردی محکمه حق طلاق گرفتن رو دارد یا ندارد؟ که او را ملزم بکنه به طلاق دادن یا خودش طلاق بدن؟ کار رو بردش برد. سوال دوم شد این است: اسلام طلاق را مبغوث‌ترین اعمال مباح دانسته است و به شدت از او به زشتی یاد شده است. حال اگر ما قوانینی وضع کنیم که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، مکلف به تحمل خساراتی شبیه مالیات یا عوارض یا نظیر اون بشود، مثلا در صورت استحقاق. یعنی چیزی که اینها را، علاقه اینها را از یکدیگر سست بکند، چون آقا محیط زناشویی با هر شرکت دیگر این فرق رو داره.
شرکت های دیگر همکاری است فقط، همدلی نیست. اگه همدلی هم نباشه، همکاری فقط باشه بدون همدلی، منظور صورت میگیره. مثل پیمان های سیاسی، در پیمان های سیاسی ولو همدلی در کار نباشه، اگه همکاری وجود داشته باشه به منظور میرسن. ازدواج همدلی، همدلی یعنی پایش محبت و علاقه است. و ما در این باب محبت و علاقه است گفتارهای روانشناس های اینها ثابت کردیم که خداوند این علاقه زن و مرد را به جوری قرار داده که مفتاح این دست مرد است. یعنی زن همیشه مرد، زن دلخواهش رو دوست دارد و زن مردی رو دوست دارد که قدر او رو بداند و بشناسد و او رو دوست داشته باشد. یعنی مرد دلخواه زن همون مردی است که به او علاقه مند هست. برای زن به ندرت اتفاق می افتد که پس از اون که مرد علاقش از او منفسخ شد باز هم علاقش باقی باشه، ولی مرد اینجور نیست. مردش اهمیت نمیده که زن به او علاقه داشته باشه یا نداشته باشه. زن هم هرچی او رو دوست داشته، اون تأثیری در بقای دوستی او نیست. اگر این موجبات فراهم شد که این مرد در دل خودش این زن رو ترک کرد، شما دیدید که اسلام اولا کوشش ها به خرج میبره که به خرج میدهد، مثل همین حریم قرار دادن میان زن و مردهای نامحرم، معاشرت این مرد را با زنهای دیگر محدود میکنه، معاشرت این زن را با مردهای دیگر محدود میکنه. همینه که ما ایدیم دیگه در گذشته خودمون با همه این که مفاسد زیادی بود و خیلی چیزاش منطبق نمی شد با قانون اسلام و مرد هم مطلق الانان بود در طلاق دادن، طلاق چند واقع می شد دیگه، ازدواج ها دوام پیدا کرد. بازم میگه اگه مردی تصمیم بگیره به طلاق، نصیحتش بکنید، مانعش بشید، بساطی عصبانیت موقت هست، شرایطی ذکر کرده که طلاق تأخیر می افتد. میگه طلاق در حال عادت جایز نیست. و اینکه ازدواج اگه باید جایز نباشه، ازدواج در حال عادت باید جایز نباشه، بعد از ازدواج رو میخوام با هم دیگر آمیزش بکنم، طلاق در حال عادت چرا جایز نباشه؟ در یه مواقعی میگه 3 ماه باید تربص بکنم، بعد از 3 ماه طلاق بدن. بعد از طلاق میگه باز 3 ماه یا 3 عادت مثلا عده باشه، بریم بین حق رجوع باز برای مرد قائل است. تا در حضور عدلین نباشد طلاق درست نیست، هی تأخیر می اندازه تا حد امکان واقع نشه. ولی حالا واقعا حالا ما خودمون هستیم، اگر یک مردی به موجباتی، اگر مردی به موجباتی این زن را ترد می کند، یعنی دلش دیگه به سوی این زن نیست، این زن برای او تحمیل است، آیا در اینجا به زور قانون باید این زن به چسبون به این مرد؟ وقتی این دیگه ازدواج میشه که یه زن را که باید مقام محبوبیت، مقام زن مقام محبوبیت در خانواده، در منظومه خانوادگی قطعا زن مرکز است، اون وقت آیا این درست است که مردی پس از اون که موجباتش را فراهم شده، اجتماع فراهم کرده، کمایی که امروز اجتماع خودش موجبات این تفرقات فراهم میکنه، از طرف اجتماع موجبات تفرق و دلسردی مرد رو فراهم بکنه، از طرف دیگه ما به زور این زن رو بچسبونیم بگیم نه اینو تو باید نگه داری. خب نگه داری، نوکر که نمیخواد نگه داره، زن میخواد نگه داره، یعنی با مقام محبوبیت و علاقه میخواد نگه داره، اون دیگه ازدواج نشد. این است که این جهت را نمیشود پذیرفت. از اول هم در اسلام هم این قضیه سابقه ندارد تا حالا که در یک جایی مرد پس از اون که زن رو طرد کرده است و میخواد طرد بکنه به زور بچسبونن به عشق نباشه. اسلام طلاق را مقبول‌ترین اعمال انواع دانسته، به شدت از رو بزشی آتر. حالا اگر قوام هستن که هر جا مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و هوس مطلق تصمیم به طلاق دادن زن گرفت، این ببینید این تعبیر با شرکت ها و قراردادهایی که کار دل در میان نیست با اونها سازگار است.
مثل که کسی بدون دلیل شرکتی رو مخواد بند بدن. اما چیزی که مربوط به دل و قلب و پیمان معنوی هست، اینجا دیگه نمیشه یه حساب گفت که بدون دلیل ما منطقی. وقتی که دل سرد شد دیگه دل سرد شد. بله، موجبات چی میشه چیز کرد؟ مثلا چی؟ مثل اینکه یه مردی فرض کن به زن خودش علاقه داره، حرف بسته به یه زن دیگری، به خاطر او ایره میاد طلاق میده، خب میشه رفت جلو رو گرفت، این خودش کاره، این مانعی نداره. بنابراین در این سوال که ما مردی را مجبور بکنیم که یه زن رو نگه دارد، از نظر ما جواب منفی. اینجا یه سوال سومی اینجا هست که متمم این سوال دوم هست، آیا چنانچه در شرایط خاص و در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید، پرانتز جز در موارد خاص، با وضع قوانین افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن کشوری اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانچه امکانات مالی و اونها هم چنین صلاحیت و همچنین صلاحیت اخلاقشون اجازه میداد، اونها را در تدریس و دیگر اجازه دهند. به الله حتی امکان موانعی در سر راه امثال ایجاد کنند. این که مربوط به امثال اول میشه که جوابش داده شد دیگه، این مانعی نداره، یعنی این همون کنترل در اجرای قانون مانعی نداره. سوال دیگه بود اینجا این مثل مطلق وضع قوانین مالیاتی است که دولت اگر که مصالح را در نظر بگیره، روی مصالح باشه، مطلقا در مواردی میتونه وضع قانون بکنه، روی اشکال نداره اینجا. یعنی نمیاد به اصطلاح بیم به زور بهش بیه که تو این را طلاق نده، ولی میاد یک خساراتی مثلا وضع میکنه، میگه اگر کسی مثل مالیات اینجا مالیات باشه، مثل این کاری که الان میکنه، میگه هر کسی طلاق میده پول اعلامیه 40 تا پول اعلامیه باید بده، منتشر ناچیز خیلی، این هم خودش یک منتشر دولت برای صندوق خودش در نظر میگیره، میگه اگر کسی دولت بیاد که قانونی وضع کنه که اگر کسی زن خودش طلاق داد بدون اون که مثلا عذر چنین و شنانی داشته باشد، خاصه مثلا که 10,000 تومان مثلا به فلان صندوق، این صندوق مال زنهای بیوه است، باید بپردازه. ایمانه این به سایر قوانینه، همونجور که سایر قوانین را اگر سایر قوانینی که وضع میکنه در قانون مشروطیت جایز میدونید، کما اینکه تمام علما هیچ فتوا مشروطیت دادن نمیدن، این جور وضع قوانین جایز میدونن، اگر جایز میدونید اینم جایز است، اگر جایز نمیدونید که اصل مشروطیت جایز نمیدونید، مثلا هم جایز است، مانعی نداریم، ایمانی نداریم. سوال دوم، سرپرستی اطفال زنان مطلقه به عهده مردان و فرزند و فرزند متعلق به مرد است. حال اگر در مواردی این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خویش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد؟ این را میشه این کنده هم جواب دادیم، گفتیم بیین که قطعا اینجور دیگه ای که هیچ مانعی ندارد، یعنی پدر ولی اولی فرزند است، این در صورتی که صلاحیت داشته باشه، وقتی که صلاحیت نداشته باشه حاکم شرعی او را عزل میکنه از اون ولایتش، بعد که عزل کرد میسپاره به هر کسی که خودش بهتر صلاح میدونه، حالا اگه اون کسی که بهتر اون رو صلاح میدونه زنه، خب بو با وزار میتونه بسی میدونه وقت بسیم در مورد غیبت شوهرانی که بدون اطلاع به وطن خیش را ترک میکنند مقررات چی؟ و آیا میتوان با وسائلی که امروز در دسترس اجتماعات در اجتماعات متمدن هست، مانند رادیو و روزنامه تلویزیون استفاده کرد و مدتی را که زن باید صبر کند تقلید داد؟ یه سوال خوبی سر بکن. این موضوع هست کنم در خود اسلام این قضیه در قوانین اسلامی طرح شده مسئله غیبت که اگر شوهری غایب شد، ناپدید شد، یعنی مفقود الاثر شد و یه وقت خود زن مایل است صبر کنن، یعنی اعتراضی نداره، اگه او اعتراض نداره که قانون هم کار نمی کنه، حکومت شرعی هم کار نمی کنه، یه وقت زن اعتراض میکنه بی، اگر اعتراض کرد اینجور است که میگن که باید تحقیق بکنن در احوال اون مرد، در مدت 4 سال تحقیق بکنن، در 4 طرف، در 4 طرف تحقیق بکنن، اگر از این مرد اثری به دست آمد خب که اون معلوم است که مرد حاضر است تصیبش خودش روشن، و اگر اثری به دست نیامد در اینجا حاکم شرعی او را طلاق میدهد از طرف من. اینجا این سوال هست، موضوع مدت 4 سال هست که این مدت 4 سال آیا موضوعیت داره یا نه. در این مدت 4 سال 2 احتمال میشود دار. یه احتمال این است که علت این که 4 سال قرار داده شده این است که تحقیق درباره یک نفر در دوره قدیم تحقیق کامل در کمتر از 4 سال صورت نمی گرفته است. اگه یک نفر میخواسته، یعنی یک نفر اگه میخواست تحقیق بکنه، فرض یه نفر اگه در طرف جنوب میرامستین که از دیگه تا مکه میرفتن و برمیگشتن 1 سال طول میکشید دیگه، اگه همون یه نفر هم باید میخواست در جای دیگه 1 سال طول. علت این که 4 سال معیش شده این جهت هایی که تحقیق در باره اون میسر نبوده در اون زمان جز در مدت 4 سال. بنابراین این از مسائل است که زمان که تغییر میکنه، شرایط زمان که تغییر میکنه تغییر میکنه، چون 4 سال موضوعیت نداره، تحقیق موضوعیت داره. امروز که این وسائل رادیو، روزنامه، تلویزیون این چیزا پیدا شده و حتی خود مسافرت به این سرعت صورت میگیره، چون منظور تحقیق کردن است. وقتی که معلوم شد تحقیق اون مقدار تحقیقی که در اون زمان میکردن در این زمان در مدت 1 ماه 10 روز کردیم، یکی دیگر این است. یه البته اینجا اگر اینو گفتیم سوال جواب سوال شما واقعه، ولی یه مسئله دیگر هم هست و اون مسئله این است که در مسئله عقد ازدواج دیدیم که طلاق یک امریست که تا حد امکان شارع میخواد که کمتر صورت بگیرد، چون میخواد کمتر صورت بگیرد کوشش میکنه که تا حد امکان پس صورت نگیرد. ممکن است که این تکثیر مدت روی این جهت هم باشد که شاید بعد از این 4 سال باز این آدم پیداش میشه. یه وقت ما قصد پیدا میکنیم که این آدم از دیان رفته، او که دیگه بحثی نیست، او که متوفاست و عده وفات باید بگیره. یه وقت که ما رفتیم تغییر کردیم، ما به دست نیوازی شادم زنده باشه، فرض در اینجاست شادم زنده باشه، اون وقت ممکنه این مدت 4 سال برای این قرار دادن که به زودی این عقد ازدواج فسخ نشود. این دیگه بستگی داره، فتوا دادن در روی این موضوع بستگی داره به نظر اون کسی که از مجموع ادله‌ای که در اینجا هست استنباط بکنه که 4 سال موضوعیت داره و مخصوص تأخیر طلاق است، یا اون 4 سال که معین شده فقط برای اینه که تغییر در اینجا صورت گرفته باشه. الان من شخصا روی این قضیه مطالعه کافی ندارم که جواب بدم. یه همین جایی که تو شاهده یه هفته دیگه دیدن که در ازدواج بودن در صفحه، نه صفحه برد اینجا سوال پنجم از همین نارفی. آیا در مواردی که مردی با تشبث به حیله و نیرنگ زنی را به هرگزیش برآورد و پس از عقل ازدواج مطلب روشن شود و در محکمه ثابت شود که مرد با تمهید مقدمات به اظهار شرایطی که فاقد اون بوده و پرانتز به در صورت اظهار و بیان حقیقت زن مسلمان حاضر به ازدواج به اون نمیشد، با تکیه این عمل شده زن میتواند تقاضای طلاق کند یا اولا مطالبه خسارت و درخواست مجازات برای خاکی بنماید یا خیر، زیرا در صورت عکس قضیه مرد به سهولت قادر به طلاق دادن میباشد و در حالت اول حقی مسلم از زن تسییع میشود. از کنم این سوال سوال خوبی سری راه حلی که شما ذکر کردید راه حلش اینه. شما این سوال شما این است که یه مردی با حیله و تدبیر میاد یه زنی را به عقد ازدواج در میاره و مثلا میسیم که خیلی روزنامه هم میخونه اکتاب یک کسی میاد میگه آقا من مثلا شغلم این است، مهندس هستم، از شده اینقدر حقوق میگیرم، همچی خونه اینجور دارم، خونه هم میاد نشون میده، زندگی هم میاد نشون میده، این مرد زنم با این حساب میاد زنی میشه.
یک ماه که میگذره یه وقت میبینه اینکه یک مثلا کاسه جزئی در کجای حمال در فلانجا همه اینا رو هیله و حقوازی بوده از خونه بیرونش کنه.
این اشکالش این است که اصل عقد ازدواج از اول صحیح نیست، نه اینکه صحیح هست و حال زن تقاضای حق طلاق داره، چون این رضایتش رضایت مشروط بوده، رضایت واقعی نیست. یعنی اینکه رضایت داده به ازدواج با این خصوصیت رضایت داده، یعنی این را چون دارای این صفت این خصوصیات میدانسته راضی شده، به این وقت واقعی که دارد راضی نبوده به ازدواجش. بنابراین این ازدواج، این اشکال در اینجا است که این ازدواج از اول فسخ شده است، ازدواج باطله. ببینید این در سایر معاملات میاد، در سایر قراردادهای اینا میاد، در غیر قراردادها میاد. این سوال رو مثلا در این جهان میکنن، میگن که شما اگر به خانه یک کسی میری، یه تصمیم خطرناکی شما درباره او دارید، شما رفتید برای اینکه میخواید این رو مثلا توقیفش کنید، یه تصمیم سوییده، او بیخبره، او بیخبر از شما پذیرایی میکنه، چایی براتون میارن، نهار براتون میارن. اگر بداند که شما در دل چی دارید، شما تو خونه از راه نمیده. الان به شما که بفرمایید میگی من نماز نخونه، برو همایید نماز بخونید اینجا، ولی اگر بدونه که شما چه تصمیمی در باره او دارید، راضی شما نماز بخونید. آیا اینجا این رضایت فعلی این شرط هست، رضایتی که بالفعل داره، یا اون عدم رضایت شعنی و واقعی او که اگر اطلاع داشته باشه بر احوال شما راضی نیست، میگه اینجا جایده شما نماز بخونید. حتی این در باب غیبت یه حرفا میاد، مثلا خیلی مشکل میشه. شما از یه نفر غیبت میکنید، او خبر نداره که شما از او غیبت کردید، آبروش رو بردید، تهمت بهش زدید، الان با شما با صفا و صمیمیت رفتار میکنه، تو خونه‌ش هم به شما اجازه میده نماز بخونید، شام میده، نهار میده، چای میده، ولی اگه اطلاع داشته باشه شما رو نمیده تو خونه‌ش. آیا جایز اینجا از نهار این آدم خورد، از چایش خورد تو خونه‌ش نشست؟ میگم نه. یعنی این رضایت فعلی ملاک نیست، اون رضایت عمقی که در عمق روحش هست اون ملاک هست.
تمام قضاهایی که سکونه ما خورده
هستیم عرض می کنم که در اینجا در اینجور ازدواج ها اصل اشکال در اینه که اصل ازدواج درست نیست، نه اینکه ازدواج درسته، حالا این زن تقاضای حق طلاق داره در اینجور موابع. به نظر من اصل ازدواج در خلاق
نداره،
طلاق نداره، بدون طلاق باید. اومد راجع به خسارت ها، هر خسارتی هم که این سبب شده باشه برای اون، خسارتش هم باید بگیم. خسارتی که یه خسارت مالی که این سبب شده برای اون، کسی این در خواستگاری البته در قانون مدنی هست که کسی رفت مثلا خواستگاری کرد از یک زنی و بعد این مرد یه خسارت های متحمل شد، بعد زن بعد از این که قول داده بود پشیمون شد، یا یعنی زن متحمل خسارت هایی شده بودن مرد پشیمون شد، این خسارت ها رو باید بده. او یه قاعده که قاعده غرور میگن از نظر فقهی، یعنی هر کسی که مغرور بکنه دیگری را و غرور او سبب بشه که او یه ضرر مالی خسارت مالی رو متحمل بشه، این باید که خسارت مالی رو باید بده، در این حدود باید خسارت مالی رو بده. یه توضیح میخوام بدم، حالا من
گفتم بفرمایید. این مسئله خوب روشنه، شرایطی که میگه همه درست هست، ولی فرض کنیم که یک کسالت داره سهر داره خودش سهر دختر اگه بدونه که سهر داره شوهر نمی کنه، ولی خب حالا چون نمیتونه شده این دیگه نمیشه کسی شوهر کنه شوهر
بکنه بعدش میخواد. آیا این باطل واقعا باطل قهر این آدم رو دونه شوهر نمی کنه؟ آم آمه همیش نگه مخیش نگه اصلا ببینید، دارم من دارم این مسئله که عرض کردم، ببینید این یه مسئله، اجازه بدید این مسئله که عرض کردم یه مسئله نقلی نیست که ما تابع به اصطلاح استنباط از حدیث روایت باشیم، یه مسئله عقلی. یعنی اسلام به ما گفته که رضایت شرط است، رضایت شرط است. اینجا بحث اینه که در چه مواردی رضایت رضایت هست، این رضایت واقعی شمردنی شود این رضایت، و در چه مواقعی این رضایت واقعی شمرده نمیشه. بنابراین روی هر یکی از اینا باید حساب باید کرد، فقط باید حساب باید رسیدگی کرد. الان نکته ما سوال کردیم، میگید چی؟ میگید این مرد واقعا سر داشته؟ سر داشته، خودشون میدونسته که سر داشته، قبلا هم سرده یک سر بعد براش خیلی سرده و مخفی کرده بود و ای اگه میدونست این سر داره مثلا راضی نمیشد به این دلیلیش اجام همینجور بود. مقام اثبات اجازه بیده ده آها ای ببین اینا مسئله اونیه، یه مقام ثبوت به اصطلاح مقام اثبات، یه مقام ثبوت یعنی واقعا اینجور است که این زن اگر میدونست که این مسئله راضی نمیشد، یه حساب، یه حساب مقام اثباته که یعنی قاضی از کجا به ثابت کنه. یه مسئله دیگریست که یه وقت زن میاد ادعا میکنه که من اگه میدونستم این دارایی چنین صفتی است راضی نمیشدم، خوشا دروغ میگه، اگه میدونستم راضی میشد، حالا برای اینکه میخواد ازدواج ترجیح بده. از نظر قاضی این حرف این چجور اثبات میشود یه مطلب دیگری است. ما یه حکم، یکی حکم واقعی رو میگیم، یعنی بینی و بین الله، این زن بین او و بین الله و این مرد بین او و بین الله حکمش چیست. اگه خود زن میدونه اینجوره، خود مردم میدونه اینجوره، خودشون باید بدونه که ازدواج نفهم شده. یه وقت مسئله تشاجر و دعواست، زن میگه اگه من میدونستم حاضر میشدم، مرد میگه خیر اگر میدونستی راضی میشدی، باید برم پیش قاضی، او قاضی یه قوانین دیگری باید مطلب رو کشف کنه، او مسئله دیگری است. دیگه دو مسئله،
یه مسئله ساده بیشتر ندارم، یه دونه فقط مشکل
اونم موضوع سیبا مطابق موضوع بحث کردیم دیگه. این
آقای مهندس مثلا مزارت بحث کردن
همچنین که سیستت اون مسئله اول سیستان سیستت همانه که مقداری به صورت سرتش هم اومد و شاید به مقتضیاتی بوده که این تاریخ فاصلی برای شکل کردیم گفتنه از این جهت سرتش هم بود. من معتقدم در اینجور موارد اصلا بهتر خود مطلب باز نشه. اگر واقعا این مساله اقتضا میکنه که مطلب کاملا شاکی نشه باز نشه، چه لزومی اصلا ترد میشه. یه مسئله
هست بیدن دون جواب مختصر عرض بکنم. نه این رو من یه جهتش یا لاقل جهت بیشترش این بود که احساس کردم خود مسئله حکومت رو از نظر اسلام ما با قبلا مطالعه کافی کرده باشیم و مطالعات فعلی من واقعی
من نهستیدم دامه فان قبلش را حکومت خود نمیشده خسرت که حکومت به اون معنی که شکل دوم انتخابات و مطاریت اون وکیل یا دولت دونستیم الان حکومت به اون شکل نیست. حکومت مجری قوانین معمولن، مجری قوانین تو اون حالتی که مثلا امام یا ولی هم یا پدر را در خانواده مطاع میدنیم فرمانشو اون نیست شدن مجری. بنابراین در یه اداره یه خانم یا یه آقا میتونه مجری یه سلسله قوانین بشه، مقرراتی بشه، هیچ فرقی هم نمیکنه و اون چیزی که حکومت میکنه قوانین و مقرراتی که حکومت میکنه و خود وکالت
از خود قوانین هم دیدیم که یه چیزی نظیر نیابت بود دیگه،
یه چیزی نظیر نیابت همین. بنابراین خود وکالت شکل که معجونی باشه از هر دو خود به اون ترتیب که بود و ظاهرن باز منظرم نیست که اشکال نباید داشته باشه قاعدتا،
یعنی اگر حقیقت رایدتا وکیل گرفتن باشه،
نه وکیل گرفتن نیستش و قانون وضع کردن هستن، قانون وضع کردن نیست،
بله همون،
بله
نه وکیل درست اسمش هم قانون میگه،
بله
وکیل این که از طرف ما تصمیم میگیره و دیگه تو قانون براش
بله
به هر حال اجتناوای همه مؤسسات دیگه
به هر حال اصلا یه سوال اونم که موضوع حکومت در اسلام شاید مطلبی باشه که خیلی جالب باشه طرح شدنش و قبل از هر چیز رسانه تر بشه. اجاب یه مسئله دیگه باز در ضمن اون فرمودید در اجاب حاشیه مطلب بودش که فتوایی که خواسته شده بود راجع به حق دخالت نسوان در انتخابات یه جمله گفته شده بود که اگر مستلزم گناهی باشه، چون مستلزم گناه هست مثلا اشکال داری هم چیزی مثالی باید جنابالی بود راجع به کار کردن زنها در ادارات که اون چون مستلزمه مثلا مستلزم گناهانی هسته
یکی
عمل وجود داره. یکی از موانع و اشکالاتی که الان ما داریم این حکمه که با تشخیص و حکم قاطی میشه، یعنی تشخیص و حکم که وظیفه کسیست که داره اجرا میکنه الان میشه وظیفه مجتهد وظیفه مفتی تشخیص موضوع مدر میکنم تشخیص موضوع لزوم یاده رسن در مورد این که به چه نحو اجرا میشه، چون نحو اجرایی این وظیفی در جامعه و فرماست و هر روز هم یه شکل ممکنه باشه و قابل تغییر هم هست و ناپذیر هم حتی هست. من برای به طور کلی و طور در بست من لزوم نداره حکم صادر بشه، این حکم صحیحه که اگر یه عملی مستلزم گناهی باشه اون عمل خودش غلطه. این حکم میتونیم بدیم، میتونیم بگیم فلان عمل هم گناه هست، ولی فلان عمل چون عملا الان میبینیم مستلزم گناه هست، گناهه خوب قابل تغییره و قابل استثناست در اجتماع. اصلا تو خودی گفتنش مرده
نیست.
مفتی هاست که چرا اینو جواب میدیم؟ و کسانی که دفاع میکنن از این سیستم. همچنان که اما راجع به سوالات آقای مهندس کثیری، اون سوال اولشون مطلب این که اگر کسی بخواد یه زن جدیدی بگیره، جامعه یا حکومت واسی حق داره که بخوادش بگه آقا تو که میخوای زن بگیری حقوقت چیه، پولت چیه، چی داری میخوای اداره رعایت کنی، علت این که میخوای این کار بکنی چیه، این حق رو میتونیم بهش بدیم منطقا، ممکنه منطقا بگیم میتونیم بدیم، ولی فرق مسائل شرعی و مسائل اجتماعی به این شکل اینه که جنبه مسائل شرعی واقعا ببینیم چیزای شرعی داره، ملاکهای شرعی داره این حرفی که ما داریم میزنیم یا ملاک شرعی نداره. مطلب اجتماعی اینه که اون چیزی که به نظر ما صحیح میرسه و معتقد هستیم که باید اینطور باشه اونو میتونیم بگیم، ولی اون چیزی که در اسلام هست اون چیزیست که هست، اون چیزی که باید باشه.
نه چیه
مخصوص باشه؟ مثلا میخوام ملاک شرعی برای این موضوع اولا داریم یا نداریم؟ مثلا این خفتوم هم لا تعدلو، آیا این خفتوم خفتومیست که در میگرده مخاطب حکومت و این جمعی که بسته شده اجتماع مسلمه؟ اجتماع هم میشه این اجتماع مسلمه که اگر یه همچه خوفی داشتن که عدالتی رعایت نمیشه جلوشو بگیرن، یعنی که این وظیفه وظیفه فردیه، یعنی واقعا یه نفر آدمی که میخواد بنده مخالف نیستم با نتیجه گیری شما ها، بخواهم میگم این نتیجه گیری یه موقعه ممکنه تحت تأثیر جریانات روز و علائقی که ما داریم که این موانع و اشکالات و این ایرادات و شبهاتی که پیش اومده اینا رفع بشه، در تأثیر این ممکنه باشه، یه موقع واقعا نه در تأثیر این نیست و هم ملاک شدیده بید در همه که جناب عالی فرمودیم میرسون که نه تحت تأثیر این ناراحتیه، یعنی واقعا ما چون الان یه بغضی داریم و یه حالت چیزی داریم گرفتگی پیش خودمون داریم، دلم میخواد این شبهات هر چه زودتر رد بشه و فلان اینا، یه راه حل هایی که میاد زود چش میکنیم، ولی آیا سابقه ای در اسلام داشته؟ سوال میکنم، نمیگم نداشته ها، آیا سابقه ای داشته کسی که میخواد زن جدید بگیره ازش توضیح بخوام؟ یا این که اگر زن جدیدی گرفت و عدالت رو رعایت نکرد اون موقع مجرمه، یعنی قبل از گرفتن دایی نداره کسی که میخواد زن بگیره به توضیح بده به کسی، چون هم شخصی خودشه، اون چیزی که از ظاهر میفهمیم اگه خلافش هست تو امیدواریم خلافش هم داشته باشید شما از شدید گید که منم دلم میخواد این شبه رد بشه، ولی آیا مجبور هست بیاد مدارکی بگه؟ یا اینکه نه اگر مدارکی نداشت و اگر دیدیم که ایجاد ناراحتی کرد و دیدیم که یه گناه دیگه مرتکب شد که همون عدم عدالت بود اون واقعا جامعه یخشو میگیره، امر شخصی خودش میتونه به اجتماع مفوض کنه.
عرض کردم که صحبت یعنی جهت عمده اینه که امر شخصی نیست، امر شخصی که جناب عالی این فرمایید یعنی یه امری که مربوط به خود شخص است، در اینجا هست که حکومت حق دخالت کردن نداره. مثلا اگه در وضوع اگه میبود همینجور بود، در مسئله وضوع به حکومت مربوط نیست که بیاد بینه که این که مدعی است که من خوف دارم که بزرگ من ضرر داره، دیگه این راست میگه تو خوف داری.